امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را با کام دل گرو کن. شعری را که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسم در این سال ها می آید که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمیشد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی به همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک می گفتند، کلک کردن زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولت تازه بنیاد به یکان راه درست می انداخت. یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشون ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلان شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته می شود اون رو اجرا کنند. و می دونید این یک تجربه بود، نمی دونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصول نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم، مورخان، سیاست مداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویستند، لیکن توحوزیر توحول مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم، دست زدن رهبریت همون وقتی دولت شوروی، هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضرم میگویند، آینده هم میگویند، لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایواز این یک دولت ساخته شد، دولتی که امام چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصاخ با اصای چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟ با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟
نه البته نه، این چیزا همین خیلی نظرها هستند. از جمله همین خیلی نظرم هست که مثلا همین قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط همون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن به اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان این تقریبا درست بود، میگید که عادلانه بود. میگید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به آنها، یا که زنگ زده میگفت که من فلان اثر شما را خواندم، مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتان از زمین بها دادن مشخصتر بگید.
این که استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند جا جای بحث نیست، میخوند با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدای استالین. همون کتاب رو خونده قید توشه همونجا نویشته برگردونده است کتابه، بعد به من گفتن کارمندان موزه که به یوازش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که میخوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نظر بود، یکی از نویسنده ها شایروی بسیار چیز بود، یک استالینی گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی رو تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان روسی ایراد میگیره. بله مثلا بایدان وسکی نوشته که مثلا ایتا سلوو پا سمیسلو زدیس نی امیستنو ندا زمینیت. انا مخیلی ایرادوش هست، ایرادی سیاسی نی، ایرادی چینی، ایرادی ادبیات شناسی، ایراد زبان شناسی. این خیلی، لیکن من هیچ وقت مثلا نمیتوانم گویم که مثلا گناه هایی که استالین کرد گناه هایی باشد که در او مثلا بر بخاطر این که باید مردی دانشمند بود، مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت، باید گناه نداشته باشد یا که باید مثلا تماما بیگناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین، از خدمتهای او هم چشم پوچیدن، مثلا خدمتهای او را خط زدن هم، این هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود. شخص پرستی که استالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شروع عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود. از این خاطر که مثلا می گفتن زرودینو ز استالین، برای مردم، برای من نمیگم مردمی عوام، برای عسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیر بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
استاد، شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانتان از جمله همون آچرکی و جتی تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رحیم هاشم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که مورد تعقیب قرار می گیرند، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده اید، جستجو کرده اید و آموخته اید. و جدا از این، مثلا در همین آچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا، خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی این قدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخص استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شده؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که، به همون کورسی که میگویند، راهی که شوروی ها بلشویک ها انتخاب کرده بودند، به همون گویا مقابل گذاشته میشد. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی، خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا باگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشمی دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتباری یک عالم، اعتباری یک نویسنده باید زیادتر می بود. میدونید؟
گناهی که به اکثر اینها می زنند، دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، آنتی‌سایسک پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم این که میترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودن، آگاه بودند، معرفت داشتند، میفهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که، اون روحی که، روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت، با مفکوره مردمی بسواد که گفتم ممکن است قریب 98-99% دیندار بودند اونا، از دین رو نگردانده بودند و اونا مطابقت نمیکرد. برای همین هیچی نیومد، اقلا کتاب های مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا میکردن این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 5 ساله 6 ساله بودم، از بلوی همین ما سراو میگیم وسه ها همون جو کرده با از پایان اینو ما تقه میگویم همون چوبوی یخله چی میخواد همون جو بروس کرده کتابوی کتاب بدیل، مثلا کتابوی دینی نه، کتاب بدیل دیوانی حافیز بین اون کتاب ها بودن.
بسیار کسایی که مورد همین تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن،
بله،
از حساب البته مردمی دانشمند آگاه نیست، از حساب مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی، اینا اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصوصی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم ستالین گناهگار نمیدونستن، میگن که مثلا ستالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه ها با او این استاد این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود، تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست، میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمند ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبرا نامه می نوشتن و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردن.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش را شما در کتابتان می آرید.
بله.
ولی چرا صدا اینها شنیده نمی شد در بالاها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد، این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارن که این خیلی مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پر را بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت؟
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه‌ای که عامل و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد،
بسیار
محیطی همون دوره هم با سالهای بعدی با نسلهای گوناگونی، طبقه های گوناگون اجتماعی، هم سیاسیون، هم دانشمندان، ادیبان، روزنامه‌نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم ها کور کرد، عقل مردم ها کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند، به همین عدالت و به حقیقت و ترس همجوی هم به اینوی گرفت. ترس گرفت و اونوی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگری دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن، اینا یک فنات بودن. فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل او در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها، خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیلی نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدند، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های ضد سوییتی و دشمن خلق اعلام کردن یکدیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب آسمان خمیده دلجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن. یعنی محیط به گونه ای شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکردن؟
برای اون که ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسی که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، زیدی دولت، یگان سخن گویم یا که یگان قدمی هم خیلی گذارم اگر میرسد، بعد همین خیلی که شد اینا از یک دیگر که میترسند، نه او مرا، من او را. این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود.
برای نجات خود.
و می بینیم استاد که بسیاری ها نجات نمیافتند در همین حالت ها.
بله،
مثلا استاد ما همجا یک از میان فرهنگی های یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا می بینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گره زنده نمی برد، دستاش یک کجا ها پینهان نمی کرد، ترسونزاده فرار میکنند و خوجان میرند.
بله.
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن.
بله. جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم
بله.
چند چی موجیزه خلاص میشن.
خوب میرانده.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نامقدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فیدرات
در نویسته های شما و دیگر جا میخونیم که اکثریت اینها، البته نه همشون، از بالای هم دیگر می نویشتن. استاد اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشه مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند. هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بعد همون خیلی دیگر رو چی نکردن، من اندک کشوتر نوشتم خیالم، از تلویزیون برامد کردن عذر خواستن برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کمی کم دیگر رو من نمیدونم که از اینو از بین اینو کسی دیگر همه خیلی عذر بله عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر این کار نکنم، نسبت به من همین کار شده نشم که.
استاد شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید، همون زمان رو چی نام میبینید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که رهبری میکردند، در مردم هم بود جهد. وحشت از جانب اونو. و بنابراین در همین زمانم هم در آینده هم این همه خیلی می شود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز همه کارو می کنند مردم، مردم معرف زیوی، مردم با معرفت دیده و دونسته میکنه میکنن. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم، هم به همین نزدیکی همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم همزمانی ما در دوره سویتی با بعد اصلا در آخرهای دوره سویتی در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند، در باره پرخورها، در باره نمیدونم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز می شناختم خبر می کردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکیزگان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتند، منصب خودشون همه خیلی شدند، همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید می کردند در مثال همون خودشون رو ساختند. من خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اون رو تنقید و مذمت می کردند، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونها
اقده حقاره
نه، برای چی من مثلا همه خیلی منصب ندارم، برای چی من همیشه پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونها همیشه. من دیدم همه آدم رویا، حیران شدم. من فهم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و مایل نکنیم، با این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید و این صحبت در یک موضوع شد با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید. تو تشکر.
سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا با پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود. یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت، با من بیمار با من بیمار تو با تو یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت.
یک لحظه یک